آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
سلام، من پویش عزیز دین هستم، درباره تکنولوژی و حقوق بشر تحقیق میکنم و این هشتمین اپیزود از فصل دوم پادکست لایه هفتم. لایه هفتم در گروه فیلتربان و با همکاری رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنم. من اول عذرخواهی بکنم، یکم صدای من گرفته است، یه ذره سرما خورده بودم و باز تشکر کنم از بازخوردهای دلگرم کننده شما، به خصوص در اپیزود قبلی که کلی کامنت جالب و باحال از عزیزان کرد زبان گرفتیم. این ارتباط میگم خیلی به ما کمک میکنه و درک درستری به ما میده. همیشه هم نظرات مثبت نیست، مثل همین چند روز پیش، یعنی هفته اول آذر 1403، یکی از بچه‌ها میگفت بابا ما الان روزی چند ساعت برق نداریم، بعد تو میگی اینترنت، مثل اینکه بگی اگه نون نداری بیا کیک بخور. این حرف بیراه هم نیست، ولی خب چه میشه کرد؟ واقعا کاری که از ما برمیاد همین مطرح کردن مسائلیه که در مورد حقوق دیجیتال کمتر بهش پرداخته میشه و خب منم سعی میکنم هی تا جای ممکن مباحث کاربردی تری رو مطرح بکنم. توی این اپیزود میخوایم درباره سانسور حرف بزنیم و راه‌های مقابله با اون. در واقع میخوایم ابزاری رو معرفی کنیم که به مستندسازی فیلترینگ کمک میکنه و خب این مستندسازی بعداً به هزار کار میاد. اولا به کسایی که فیلتر شکن توسعه میدن کمک میکنه. مستندسازی فیلترینگ همینطور این ابتکار عمل رو به فعالین گروه‌های مختلف میده که یه تصویر واضحی از سیاست‌های سانسور حکومت به دست بیاره و استراتژی‌های مقابله‌ای مؤثری مثل نمیدونم تغییر کلمات کلیدی یا استفاده از پلتفرم‌های جایگزین رو طراحی کنه. این مستندات همینطور میتونه یه شواهد قوی برای ارائه به سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی و جلب حمایت‌های جهانی هم باشه. این اطلاعات همینطور میتونه به همه گروه‌های تحت فشار در جامعه کمک کنه که با یه اتحاد و آگاهی بیشتر برای احقاق حقوق خودشون مبارزه کنه. در انتهای این قسمت هم با کیان از پس کوچه صحبت میکنیم که یک VPN امن و یک VPN ناامن رو به ما معرفی میکنه. بریم برای شنیدن این اپیزود. اونی کتابخانه بابل سانسور. سانسور مسئله‌ای که زندگی ما با اشکال مختلفش عجین شد. از قبل انقلاب 57 که چه کتاب‌ها و شعرها و فیلم‌ها و تئاترهایی که به خاطر مفاهیم سیاسی و ضد استبدادی سانسور نشدن، چه دیگه بعد از انقلاب که دیگه ماشاءاللهشون باشه از سانسور هیچ چیز نگذشتن در این 45-6 سال. داستان فیلترینگ تو ایران از همون ابتدای پیدایش اینترنت میشه گفت که تقریبا شروع شده. خرداد 1380 دفتر آیت الله خامنه‌ای سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای رو ابلاغ میکنه. اسمو فقط ببین، سه تا تریلی فقط اسم این ابلاغیه‌ها رو باید بکشی. اگه برید بخونید میبینید که نقشه راه به باد دادن اینترنت رو همون موقع در این ابلاغیه 5-6 بندی ترسیم کرده. از سیانه توش هست تا یه جورای شبکه ملی اطلاعات و سانسور و چه و چه و چه. از اون زمان بحث فیلترینگ جدی میشه و سال 81 یک کمیته برای رسیدگی به وضعیت اینترنت شکل میگیره. اون موقع یه نفر از وزارت ارشاد، یه نفر از صدا سیما و یه نفر هم طبق معمول از وزارت اطلاعات مسئول این داستان میشه. اون اولین لیستی هم که برای فیلتر بچه ها آماده میکنن 111,000 سایت و سکو بوده. از اون به بعدش هم که دیگه همه به یاد داریم. قبلن هم راجع به این حرف زدیم دیگه، فیلترینگ افتاد دست کمیته تعیین مصادیق مجرمانه تو قوه قضاییه. به مرور و از زمان احمدی نژاد نقش دولت در این کمیته کمرنگتر و کمرنگتر شد و دیگه کامل افتاد دست قوه قضاییه و شورای عالی فضای مجازی. بعدش هم که جلساتش اصلا آنلاین شد و همه چیز خیلی غیر شفاف شد. اینقدر این جلو رفت تا امروز که به جای لیست سیاه یا بلک لیست اینا دیگه وایت لیست دارن، یعنی الان تقریبا اینجوریه که همه چی فیلتر داره یا اختلال داره غیر از لیست سفیدی که میدن به ISP ها. حالا همیشه هم فیلترینگ به هوشمندی این چند سال اخیر نبوده. اسناد لو رفته داستانی چیزای بامزه و در عین حال دردناکی رو نشون میده. مثلا اینکه همیشه یه عده نشستن و دارن یه چیزایی میبینن و گزارش میکنن، از جمله یک برادر خیلی با پشتکاری به اسم علی سلطانی که نشسته یه عالمه کارتون رو روی سایت آپارات بررسی و گزارش کرده.
تعیین مصادیق مجرمانه. کارتون زیر مقایر با بند الف کارگروه محترم تعیین مصادیق و انتشار محتوای خلاف عفت عمومی از دقایق 17 تا 18 شخصیت در حمام هستند و عکس آن گرفته شده است.
شل بکن برادر من، شل بکن. عفت کدوم عمومی آخه؟ واقعا شب سر سفره میشینی میگی من چیکار کردم امروز؟ از شخصیت کارتونی تو همون عکس گرفتم فرستادم برای آقا بابایان تو دادستانی؟
نه باری کلا.
یکی دیگه از پیگیرترین های استادی به اسم علیرضا HR که یک عالمه صفحه اینستاگرامی رو گزارش کرد.
کشف حجاب و لباس‌های قریان و نیمه باز بزک کرده با آرایش های غلیظ و لباس ها و روپوش های باز محرک جنسی پسران و دختران این روزها خوراک فضای مجازی خصوصا در شبکه اینستاگرام گشته است.
خیلی ناراحت شده. بعد اینی که میگه محرک جنسی، دو نفرن که وایستادن با یه لباسی شبیه لباس فرم گیلیاد توی سرگذشت ندیمه و احتمالا فقط چون به جای روسری کلا سرشونو به نظر استاد نیمه برهنه رسیده، وگرنه با معیارهای امروز یعنی دیگه بعد جنبش زن زندگی آزادی اینا محجبه محسوب میشن. خب حالا که یه مقدمه طولانی راجع به سانسور و اهمیت مبارزه با اون رفتیم، بریم سراغ یه ابزار خیلی کاربردی و جالب به اسم اونی. حالا این که چیه و چطور کار میکنه رو مهمون برنامه کامل توضیح میده، ولی در ایران اونی پرو بیش از 10 ساله که برای سنجش و ثبت سانسور اینترنت استفاده میشه با وجود تمام خطرات بالقوه‌ای که داره. بسیاری از کاربران ایرانی از این ابزار استفاده کردن و حجم قابل توجهی از داده ها رو جمع‌آوری کردن که نشون میده که این ابزار چه نقش مثبت و ارزشمندی در مستندسازی سانسور ایفا میکنه. داده های جمع‌آوری شده اونی نشون میده که سانسور چطور بعد از هر اعتراضاتی در ایران شدت میگیره. مواردی مثل مسدود شدن واتساپ و اینستاگرام در اعتراضات پس از مرگ قنبار مهسا امینی یکی از این موارده. همینطور اونی در ایران مسدود شدن سایت های مرتبط با حقوق بشر، رسانه ها و موضوعات مربوط به LGBTQ رو هم ثبت کرده. حالا ممکنه بگین که آقا جان ما خودمون اینجا با عمق جان و پینه 60 انقدر رو این کلیک کردیم دریافتیم که چی فیلتره و چی فیلتر نیست. اما جدای این که گفتیم چقدر میتونه به فعالین اجتماعی و محققین کمک کنه این موضوع، نکته اینه همونجوری که وقتی شما امروز نگاه میکنی که بعد کودتای 28 مرداد چطور باختر امروز دکتر فاطمی یا روزنامه شورش یا نمیدونم روزنامه نیروی سوم جبهه ملی رو تعطیل کردن و اون وقت این در تحلیل تاریخی موضوع و روشن شدن زمینه ماجرا کمک میکنه، همین به راحتی میتونه در مورد جنبش های معاصر و سایت ها و پلتفرم های فیلتر شده برای آیندگان هم صدق بکنه. من دیگه سخن رو کوتاه کنم و بریم از زبان خود ماریا که سالهاست با اونی همکاری میکنه در مورد این پروژه بشنویم.
ماریا زنو، محقق سانسور اینترنت در دانشگاه هاروارد و مدیر تعاملات راهبردی در پروژه اونی.
سلام ماریای عزیز و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید. لطفاً خودتون رو معرفی کنید.
Yes, thank you so much for having me. It's a huge pleasure to be with you and with
خیلی ممنونم که از من دعوت کردید. این مایه خرسندی منه که در جمع شما و جامعه شما حضور دارم. من ماریا زاینو هستم و 8 ساله که با اونی همکاری میکنم. در حال حاضر هم در مرکز برکمن کلین در دانشگاه هاروارد یک دوره تحقیقاتی رو میگذرونم و همچنین در حال بررسی تغییرات سانسور اینترنت در سطح جهان در طول 8 سال گذشته بودم.
Where I'm investigating how internet censorship changed globally over the last 8 years.
حالا که شما به عنوان یک کارشناس و فعال حقوق دیجیتال با سابقه اینجا هستین، میخوام قبل از ورود به مسئله اونی یه سوال بپرسم که شاید چون خیلی به نظر بدیهی میرسه زیاد راجبش حرف نمیزنیم. ماریا، چرا همه حق دارن که به اینترنت آزاد دسترسی داشته باشن؟
That's a great question and I think having a free internet is a question really of
یه سوال بسیار خوبیه. فکر میکنم داشتن اینترنت آزاد در واقع سوالی است درباره آزادی، نه فقط درباره فضای اینترنت، بلکه در زندگی واقعی. چون بخشی از زندگی ما به صورت آنلاین سپری میشه و ما برای جنبه‌های مختلف زندگی خودمون به اینترنت وابسته هستیم. بنابراین داشتن آزادی در اینترنت به معنای داشتن آزادی در زندگی واقعی هم هست. برای بسیاری از جنبه‌های زندگی ما، دسترسی به اطلاعات و توانایی ابراز عقیده حق اساسی انسانی هستند که باید محافظت بشن تا بتونیم در یک جامعه آزاد و عادلانه زندگی کنیم. فکر میکنم سانسور اینترنت یک تهدید نامرئی و جهانیه که به اندازه کافی در سطح بین المللی در موردش صحبت نمیشه. دلیل اینکه این تهدید در نوع خودش نامرئیه اینه که نحوه اجرای اون همیشه شفاف نیست. همیشه مشخص نیست که دسترسی به یک سرویس عمدن مسدود شده یا خیر. بنابراین بدون داشتن شفافیت به عنوان یک اصل سخته که درباره این موضوع بحث عمومی و گفتگو انجام بشه که آیا دسترسی به اطلاعات خاصی باید سانسور بشن یا خیر.
خیلی جالبه. میتونید اونی رو برای مخاطبین ما معرفی کنید و توضیح بدید که چرا کارش مهمه و اساساً سانسور اینترنت چه تأثیری روی زندگی روزمره مردم داره؟
It's a great question. So to describe why we created Ernie and why we think it's important.
سوال بسیار خوبیه. برای توضیح اینکه چرا پروژه اونی رو ایجاد کردیم و چرا فکر می‌کنیم این موضوع اهمیت داره، باید بگم که واقعاً شفافیت بسیار محدودی در مورد اون چیزی که در سراسر جهان فیلتر میشه وجود داره. اون چه به عنوان یک الگوی جهانی مشاهده می‌کنیم اینه که معمولاً سانسور در ارتباط با رویدادهای سیاسی مانند انتخابات یا اعتراضات افزایش پیدا میکنه. این امر اغلب نشون میده که ممکنه تلاش دولت‌ها برای خفه کردن اعتراضات یا جلوگیری از هماهنگی مخالفان باشه. علاوه بر این، اون چیزی که معمولاً مشاهده میکنیم اینه که سانسور اینترنت اغلب به عنوان ابزاری برای تقویت وضعیت موجود استفاده میشه. به این معنا که زمانی که هنجارهای فرهنگی یا اجتماعی خاصی در یک کشور وجود داره یا قوانین خاصی اعمال میشه، سانسور به عنوان راهی برای اجرای این هنجارها در اینترنت استفاده میشه. به همین دلیل به عنوان مثال در بسیاری از کشورهایی که حقوق جامعه LGBT به رسمیت شناخته نمیشه، شاهد مسدود شدن وبسایت‌های مربوط به این گروه هستیم. به طور مشابه در کشورهایی که اقلیت‌های قومی یا مذهبی مورد تبعیض قرار می‌گیرند، وبسایت‌های اونها مسدود میشه. اما در همه این موارد روش اجرای این فیلترینگ شفافیت چندانی برای کاربران نداره، به شکلی که اغلب تنها یک پیام خطا می‌بینن و از این پیام خطا مشخص نیست که آیا این فیلترینگ عمدن انجام شده یا به دلیل مشکلات اتصال و یا دلایل دیگه. بنابراین با توجه به اینکه سانسور زیادی وجود داره و عدم قطعیت زیادی پیرامون اون صورت میگیره و شفافیت کمی هم در مورد اون چیزی که در جهان فیلتر میشه وجود داره، ما فکر میکنیم مستندسازی این مسئله نه تنها برای کوتاه مدت بلکه برای بلند مدت اهمیت داره. زیرا ما معتقدیم که مهمه که محققان و مورخان آینده بتونن به گذشته بازگردن و ببینن که دسترسی به اینترنت در سراسر جهان چگونه بوده. اما برای ارائه تصویری از دسترسی به اینترنت باید اون رو اندازه‌گیری کنیم و باید ببینیم چه چیزی در اینترنت و در سطح شبکه اتفاق میافته. اینترنت یک شبکه واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از شبکه‌های متصل به هم در سراسر جهانه. اغلب چیزی که فیلتر میشه حتی در داخل یک کشور از شبکه‌ای به شبکه دیگر متفاوته. بنابراین ما فکر کردیم که چطور میتونیم بفهمیم در شبکه‌های مختلف با توجه به اینکه این مسئله در سراسر جهان متفاوته چه اتفاقی میفته. راه حل یا رویکرد ما برای مقابله با این مشکل اساساً این بود که به مردم سراسر جهان این امکان رو بدیم که آزمایش‌هایی رو روی شبکه‌هایی که به اونها متصل هستن انجام بدن تا بفهمن چه چیزی مسدود شده. اما انجام آزمایش روی یک شبکه برای دیدن اینکه چه چیزی مسدود شده کافی نیست. برای اینکه مثلا اگه شما آزمایشی در ایران، قرقیزستان یا ایتالیا انجام بدید، دیگران چطور میتونن از نتایج آزمایش شما مطلع بشن؟ به همین دلیل ما ایده ایجاد یک پایگاه داده باز رو داشتیم، جایی که مردم سراسر جهان بتونن اندازه‌گیری های شبکه رو به طور مداوم ارائه بدن، به طوری که همه ما بتونیم بر اساس داده های اندازه‌گیری شبکه از دسترسی به اینترنت و سانسور اینترنت در سراسر جهان اطلاعات کسب کنیم. و اونی تنها پروژه‌ای که چنین ابزاری رو ارائه میده و این امکان رو برای عموم فراهم میکنه، به این معنا که ما تنها پروژه‌ای هستیم که ابزارهای رایگانی ارائه میدیم که هر کسی میتونه برای مشارکت در فرایند نظارت بر سانسور از اونها استفاده کنه.
یه سوالی برام پیش میاد، یعنی شما این وبسایت ها رو دسته‌بندی هم کردین دیگه، درسته؟ که مثلا اگر من به عنوان یه محقق بخوام برم بررسی بکنم، که مثال میزنم، چند تا وبسایت مرتبط با LGBTQ در ایران مسدود شده، این امکان وجود داره در سامانه شما؟
Absolutely. Yeah, you can quite easily find this information.
بله، کاملا به راحتی میتونید این اطلاعات رو پیدا کنید. تمام وبسایت‌هایی که ما آزمایش می‌کنیم دسته‌بندی میشن و بر اساس 30 دسته مختلف این دسته‌بندی صورت می‌گیره. که یکی از اونها هم LGBTه. در پایگاه داده عمومی ما میتونید نمودارهایی رو بر اساس داده ها ایجاد کنید. شما میتونید داده ها رو تجسم کنید و همچنین میتونید داده ها رو فیلتر کنید و بر اساس دسته های مختلف در داده ها جستجو کنید. بنابراین با پایگاه داده ما میتونید دسته LGBT رو انتخاب کنید و میتونید پیدا کنید که کدوم وبسایت های LGBT در ایران و سراسر جهان مسدود شدند.
Which LGBT websites are blocked in Iran and around the world.
خب بریم سراغ اپلیکیشن اونیپرو. این اونیپرو چیه و مردم چطور میتونن ازش برای شناسایی سانسور اینترنت استفاده کنن؟ و سوال بعدی اینه که آیا کاربر پسنده یا نه، استفاده ازش یه دانش فنی خاصی میخواد؟
اونیپرو is a free app that we have been developing over the last 12 years.
اونی پروب یه برنامه رایگانه که حدود 12 سال داریم روش کار میکنیم. خیلی هم کاربرپسنده و همه میتونن ازش استفاده کنن. میتونید روی گوشی اندروید یا آیفونتون نصبش کنید. روی لپتاپ هم میشه نصبش کرد، چه ویندوز باشه، چه مک یا لینوکس. با اونی پروب میتونید بفهمید توی اینترنتتون چه سایت هایی سانسور شده. یه عالم آزمایش داره که وقتی این برنامه رو اجرا میکنید، این آزمایش ها رو شبکه اینترنتتون انجام میشه. برای آزمایش سایت ها دو تا لیست داریم. یه لیست بین المللی که توش سایت های معروفی مثل فیسبوک و یوتیوب هست. این سایت ها تو همه کشورها آزمایش میشن. یه لیست هم داریم که مخصوص هر کشوره. مثلا تو لیست ایران سایت‌های خبری، سیاسی و فروشگاه‌های اینترنتی ایران هستن. وقتی اونی رو تو ایران اجرا می‌کنید، هم سایت‌های بین‌المللی و هم سایت‌های ایرانی رو آزمایش می‌کنه. این لیست‌ها رو می‌تونید تو سایت گیت‌هاب ببینید. هر کسی می‌تونه به لیست سایت‌ها رو اضافه کنه یا ازش کم کنه. ما از همه می‌خوایم که تو درست کردن این لیست‌ها کمک کنن، چون سایت‌ها همیشه در حال تغییرن.
We definitely encourage contribution because
خیلی جالبه. بفرمایید که مردم توی کشورهایی که سانسور خیلی چشمگیره مثل ایران، چطور میتونن از اونیپرا بهره ببرن؟
So with the Uniprobe app, essentially you are testing the websites that are in these.
با اپلیکیشن اونیپروب شما در واقع وبسایت هایی که در فهرست ها قرار دارند رو تست میکنید. هدف اینه که بررسی کنید آیا ارائه دهنده اینترنت شما دسترسی به این وبسایت ها رو مسدود کرده یا نه. در صورتی که دسترسی مسدود شده باشه، این ابزار بررسی میکنه که از چه روشی برای مسدودسازی استفاده شده. از نظر فنی برای اجرای این تست تنها کافیه که دکمه ران رو فشار بدین. به سادگی با لمس یک دکمه تست اجرا میشه. پس از اتمام نتایج تست در تب مخصوص به نتایج داخل اپلیکیشن نمایش داده میشه. در این نتایج ابتدا یک دید کلی ارائه میشه. مثلا اعلام میشه که یک وبسایت قابل دسترسی است یا به نظر میرسه که مسدود شده و دلیل مسدودسازی رو هم بیان میکنه. علاوه بر این اطلاعات خام هم در اختیار شما قرار میگیره. شامل جزئیات فنی و اندازه‌گیری های شبکه که میتونه به عنوان مدرک سانسور مورد استفاده قرار بگیره. این نتایج به صورت خودکار برای ما ارسال و در لحظه به صورت داده های باز منتشر میشه. منظور از در لحظه اینه که نتایج در عرض چند ثانیه منتشر میشن. اگر نمیخواین نتایج شما منتشر بشن، میتونید این قابلیت رو از طریق تنظیمات اپلیکیشن غیر فعال کنید. اگر بخواین لیست متفاوتی از وبسایت ها رو تست کنید، امکان افزودن دستی وبسایت های مورد نظر شما در اپلیکیشن وجود داره. همچنین میتونید از ابزار جدید اونیران استفاده کنید تا لینکی برای تست وبسایت‌های متعدد با اپلیکیشن اونیپروب ایجاد کنید. علاوه بر تست وبسایت‌ها، این اپلیکیشن امکان بررسی دسترسی به اپلیکیشن‌هایی نظیر واتساپ، سیگنال، فیسبوک مسنجر و تلگرام رو هم فراهم می‌کنه. این تست ها مشخص میکنه که آیا اپلیکیشن در شبکه مورد نظر شما قابل استفاده هست یا نه. ما همچنین تست هایی برای بررسی عملکرد ابزارهای دور زدن سانسور مانند تور و سایفون رو ارائه میدیم. سایفون یکی از ابزارهایی که به ویژه در ایران به طور گسترده استفاده میشه و ما تست مخصوصی هم برای اون داریم. علاوه بر این تست ها امکان اندازه‌گیری سرعت و عملکرد شبکه و حتی عملکرد پخش ویدیو نیز از طریق این اپلیکیشن وجود داره.
And also for measuring video streaming performance.
یه سوال مهم دارم ماریا. میخوام بدونم که آیا استفاده از اونیپروب امنه؟ یعنی خطری برای کاربر داره؟ ریسکی متوجه کاربران میشه استفاده از اونی؟ و چطور اونی از حریم خصوصی کاربران حفاظت میکنه؟
Yeah, so on that note, while in theory, running a tool like Uniprobe.
بله، از این منظر در تئوری اجرای ابزاری مانند اونیپروب ممکنه به طور بالقوه خطراتی داشته باشه. این اطلاعات بر اساس مشاوره‌های حقوقی ارائه شده و وکلا معمولاً بدترین سناریوهای ممکن رو تحلیل می‌کنند. اما در عمل واقعیت اینه که اونیپروب در طول 10 سال گذشته توسط افراد داخل ایران به طور گسترده استفاده شده. از سال 2014 تا حالا ما به صورت روزانه اندازه‌گیری‌های زیادی از ایران دریافت کردیم که نشون میده احتمالاً تعداد زیادی کاربر در داخل کشور از این ابزار استفاده می کنند. تا جایی که ما می دونیم و بر اساس اطلاعات موجود، استفاده از اونیپروب مستقیماً منجر به ایجاد خطر یا مشکل خاصی برای کاربران نشده، یا حداقل هیچ موردی که نشون بده کسی به دلیل استفاده از این ابزار دچار مشکل شده وجود نداره. بنابراین خطرات این ابزار بیشتر جنبه فرضی و نظری دارند. در همین زمینه باید بگم که در بسیاری از کشورهایی که به نظر میرسه استفاده از اونیپروب در اونها پر ریسک تر باشه، در عمل همون کشورها بیشترین تعداد کاربران رو دارن و داده های زیادی رو هم برای ما ارسال میکنن. یک مثال خوب روسیه است، جایی که مثل ایران سانسور زیادی وجود داره و به صورت تئوری استفاده از اونیپروب میتونه خطرناک باشه. با این حال مردم روسیه دومین حجم بزرگ داده ها رو برای ما ارسال می کنند. این یعنی از میان 242 کشور و قلمرویی که داده ها رو از اون دریافت کردیم، کاربران روسیه دومین جایگاه رو در ارسال بیشترین اندازه گیری ها دارند، حتی با وجود محیط پرخطر این کشور. به طور مشابه ایران هم یکی از کشورهایی که داده های زیادی از اون دریافت می کنیم و در رتبه بالایی در میان کشورهای مشارکت کننده قرار داره. بنابراین آگاهی از این موضوع مهمه، اما در عین حال همونطور که بهش اشاره کردم، خطرات تا حد زیادی جنبه فرضی دارند.
But at the same time, as far as we know, it's quite speculative.
خیلی خیلی ممنونم ماریای عزیز، خیلی مفید بود. من شنیدم اخیراً هم یک ابزار جدید رونمایی کردی، درسته؟ یکم هم اگه ممکنه در مورد اون توضیح بدی.
We recently launched a new tool called Uniran B2.
ما به تازگی ابزار جدیدی به نام اونیران دو رو راه اندازی کردیم. ویژگی هیجان انگیز و قدرتمند اونیران اینه که شما میتونید از اون برای هماهنگی آزمایش‌های خودتون با جامعه آزمایش کنندگان در کشور خودتون و دیگر نقاط جهان استفاده کنید. به عنوان مثال فرض کنید میخواین مجموعی از وبسایت‌ها رو به صورت مداوم رصد کنید. با استفاده از این ابزار میتونید لینک ایجاد کنید که شامل وبسایت هایی باشه که قصد مانیتورینگ اون رو دارید. بعد از اون میتونید این لینک رو با دیگر کاربران اونی پروب در کشور خودتون یا سایر نقاط جهان به اشتراک بذارید. این لینک به صورت خودکار به طور مداوم تست میشه. ما فکر میکنیم این ابزار بسیار قدرتمنده، چون به گروه های مختلف کمک میکنه تا آزمایش های خودشون رو نظارت و مدیریت کنن. همینطور این ابزار در موقع پاسخ سریع، به ویژه زمانی که رویدادهای جدید سانسور به طور ناگهانی ظاهر میشن و نیاز به انجام تست های سریع و هماهنگ با دیگر افراد وجود داره، بسیار مفید بوده.
خیلی خیلی ممنونم ماریای عزیز. پس اگر تصمیم گرفتید با سانسور مقابله کنید، همین الان اپلیکیشن اونی رو دانلود و نصب کنید و تا جایی که از دستتون برمیاد به مستندسازی سانسور دیجیتال در ایران کمک کنید. توضیحات فارسی این اپلیکیشن رو میتونید تو صفحات اجتماعی فیلتربان ببینید. توی سایتشون هم هست، یه ذره سخت گیر میاد اونجا. در اینستاگرام فیلتربان میدونم بچه‌ها چند تا ریلز خیلی باحال و به زبون ساده آماده کردن که توضیح میده این چطور کار. خب عزیزان، از بحث سانسور چی شیرین تره؟ بله، عبور از سانسور. همونطور که ماریا گفت، یکی از کارهای اصلی اونی بررسی و پایش عملکرد ابزارهای عبور از سانسوره و این خیلی خیلی مهمه. تو اپیزود قبلا مختصر گفتم یکی از بچه‌هایی که ابزار عبور از سانسور توسعه میدن اخیراً به من پیام داد و یه چیز جالبی رو مطرح کرد. میگفتش که ما احتیاج داریم که به طور مداوم از وضعیت اینترنت و اختلال روی پروتکل‌ها و حتی اتفاقاتی نظیر قطعی برق با خبر باشیم. چرا؟ چون رو عملکرد ابزارمون تأثیر میذاره. و میگفت که کاش این اتفاق‌ها و دریافت این بازخوردها از طریق گروه‌های واسطی مثل همین پادکست ما یا ابزارهای تخصصی مثل اونی بیشتر بیاد. خب عزیزان، چون من کامنت های شما رو میخونم و صدای انقلاب شما رو هم شنیدم که مدام درخواست فیلتر شکن داشتین، امروز از کیان عزیز از گروه پسکوچه دعوت کرد.
کیان کمالی، مسئول تیم محتوا و اطلاع رسانی پسکوچه.
این روزها یک VPNی ما روش کار کردیم، روی شاخصهای امنیتیش یه بررسیایی داشتیم، با تیمشون هم در ارتباط بودیم، به نام امنزیا VPN که روی اندروید، ویندوز، iOS، مک، لینوکس و روی روترها هم قابل نصبه. برخلاف خیلی از VPN ها به خود کاربرا این امکان رو میده که سرور VPN سفارشی خودشون رو بسازن و بذارن تو اپ و ازش استفاده کنن. یه چیزی شبیه به سرویس بی پس وی پی ان یا آوتلاین. یک ویژگی خیلی خوبی که داره اینه که برای بعضی از کشورهایی که دشمن در واقع اینترنت آزادن و دسترسی رو محدود میکنن مثل ایران، روسیه، میانمار، قرقیزستان یه راهکار ویژه‌ای داره که کاربرا بتونن بدون اینکه سرور شخصی بسازن از طریق یه بات تلگرامی کلید دسترسی رایگان بگیرن که بتونن بدون تبلیغات و بدون محدودیت ترافیکی به VPN وصل بشه. یه نکته مهم دیگه هم که هست اینه که یه پروتکل اختصاصی داره که نسخه تقویت شده وایرگارده و توانایی خیلی بالایی داره توی پنهانسازی یا مبهمسازی ترافیک. وایرگارد یکی از پروتکل‌هاییه که VPN ها برای در واقع عبور از سیستم سانسور استفاده میکنن. امنزیا اومده یه نسخه تقویت شده ای رو گذاشته از وایرگارد که مقاومت بیشتری بده برای مقابله با فیلترینگ، چیزی که شاید برای کاربرهای ایرانی خیلی مهم باشه. میدونیم که در روزها، هفته ها و ماه های گذشته با محدودیت ها و در واقع اختلالات شدیدی روبرو بودن. یکی از جذابیت های دیگه این وی پی ان میتونه سیستم جداسازی ترافیک باشه که بهش میگن split tunneling، که شما میتونید در واقع تعیین کنید که چه اپلیکیشن هایی از وی پی ان رد بشن و چه در واقع برنامه هایی رد نشن و این میتونه کمک کنه به کاربرا برای اینکه به طور مثال اپلیکیشن های بانکی که فقط با پهنای باند داخلی در دسترس هستن رو جدا بکنی و یه سری اپلیکیشن ها یا کارهایی که داری و با فیلترینگ روبرو هستن رو از طریق این وی پی ان انجام بدین. یه نکته دیگه هم بگم اینه که به لحاظ امنیت هیچ داده ای از کاربراش جمع نمی کنه و جلوی نشت دی ان اس هم میگیره.
میدونم که یکی از کارهای شما در واقع زدن پنبه وی پی ان های ناامنه. من خیلی از این کارتون خوشم میاد. به من بگو که جدید چیزی نظرتو جلب کرده که مثلا دسترسی عجیب و غریبی داشته باشه یا مثلا مشکوک باشه و اینا؟
تو چند هفته گذشته به یه اسمی برخوردیم به نام تایگر وی پی ان که متاسفانه بیش از 1,000,000 بار هم از گوگل پلی دانلود شده و در هفته‌های گذشته هم تقریبا میشه گفت جزو 20 اپ پر دانلود کاربران در ایران بوده روی سیستم عامل اندروید. تو سند حریم خصوصی به محل فعالیت و استقرارش هیچ اشاره ای نمیشه. از سازنده هاش هیچ داده ای ما نداریم. وبسایتی هم که بشه بهش مراجعه کرد نداره و تنها راه ارتباطی و پشتیبانی که ما معرفی کردن هم یک جیمیل ساده است. نکته مهم دیگه اینه که تو همون گوگل پلی تو بخش امنیت داده ها یه جمله نوشته شده که توجه بهش مهمه، این که انتقال داده ها بدون رمزنگاری انجام میشه، در حالی که یکی از مهمترین وظیفه های یک وی پی ان در واقع ایمنسازی انتقال داده ها از طریق رمزنگاری این ارتباط هستش. مدت زمان و محل ذخیره داده های کاربر خیلی مهمه که به هیچ کدوم از این موارد توی سند حریم خصوصی تایگر وی پی ان اشاره نشده. یه لیست طولانی هم از مجوزهای دسترسی داره، به طور مثال دسترسی به دوربین، ثبت عکس، تصویر، خواندن محتوای حافظه و امکان تغییرش. اینها خیلی نگران کننده است از اونجایی که این فیلتر شکن هیچ ویژگی یا قابلیتی برای اینکه یه پیکر بندی یا یک فایل یا یک اسکن کیو آر کد رو بخواد به وی پی ان اضافه کنه نداره و معلوم نیست که به چه دلیلی این سطح از دسترسی رو لازم داره.
Thank you. ممنونم که با من همراه بودید. تشکر میکنم از دوست و همکار نازنینم پروانه وحیدمنش که در تولید و اجرای این پادکست همراه منه و همینطور مثل همیشه ممنونم از تیم تک میان در گروه فیلتربان که پشتیبان تولید این پادکست هستن و دوستان خوبم در رادیو فردا که امکان انتشارش رو فراهم میکنن. یادمون نره سانسور یک چالش فردی نیست، یک مسئله جمعی و اجتماعیه. با مستندسازی سانسور، با استفاده از ابزارهای مثل اونیپرو و آگاهی بخشی، ما میتونیم نقشه سانسور رو ترسیم کنیم و قدرت بیشتری برای مقابله با اون پیدا کنیم. این مسیر میسر نمیشه جز با اتحاد و عمل جمعی ما. به یاد داشته باشین مبارزه با سانسور دفاع از حق زندگی آزاد برای همه ماست. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که در دنیای امروز دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یک حق مسلم و پذیرفته شده است.
ماه و بدون وجود جی پی اس چطوری میشه این طرف اون طرف رفت؟ ربات‌های خوراکی چی هستن؟ به چه دردی میخورن؟ و کاربردشون در درمان انسان چیه؟ اخبار جعلی رو چطوری میشه تشخیص داد و جلوی پخششون رو گرفت؟ هوش مصنوعی چقدر در روند بررسی دوباره پرونده‌های قضایی مفید بوده؟ پادکست فناور جاییه که هر هفته من نیما اکبرپور به دنبال پاسخ چنین پرسش‌هایی میرم. پس در این کنجکاوی‌ها با من همراه بشید تا جوابی براشون پیدا کنیم. فناور رو از رادیو فردا بشنوید.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
میکرد دلت ازم سیر شد. جوری تنده آتیشم
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا.
Sorry. برای مرزهای جهانی زبان مشترک همه ما موسیقی است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
هی نرو برگرد، یکی سردرد بگیره اون یکی رفته، توی موقع با یه خنده دلمو بردی، اخمات به کی رفته. هی بری پس کی دیگه میتونی بشی اون که میخواستی، تو با من اینجور نبودی، نمیتونستی تو رو اینجوری وایسی. دفعه اول میری از در، دفعه دوم نه، دفعه دوم میری از دل، دفعه سوم نه، دفعه سوم میری از یاد. ده بفهمه ای داده بیداد